بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کبرای دیگر است. گردون شده سیاه و فضا پرس دود و آه، تاریک طرز عرصه تاریک محشر است. گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، اشک عزا به دیده زهرای اطهر است. گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر، دیدم که روز روز عزای پیامبر است. پایان عمر سید و مولای کائنات، پایان عمر سید و مولای کائنات، آغاز دور غربت زهرا و حیدر است. قرآن غریب و فاطمه از آن غریب تر، قرآن غریب و فاطمه از آن غریب تر. اسلام را سیاه به تن خاک بر سر است. روی حسین مانده به دیوار بی کسی، چشم حسن به عشق دو چشم برادر است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نبی الله، یا محمد ابن عبد الله، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، و عرض تسلیت به مناسبت یتیم شدن امت رسول الله که بزرگترین داغ رو بر دل همه مسلمین و مخصوصاً بر دل حضرت صدیقه کبرا گذاشت. انشالله که بتونیم از پیروان راستین اهل بیت و پیرو راه حقیقی و سنت حقیقی آقا رسول الله باشیم. انشالله در خدمتتون و در محضر شما هستیم با ویژه برنامه غم غربت، که در چنین شبی توفیق این رو داریم که میهمان دیدگان شما باشیم و انشالله در این برنامه از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره مند میشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می‌کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. شهادت جانسوز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آقای امام مجتبی سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم و همه علاقمندان به اهل بیت اسمت و طهارت به ویژه شما گرامیان بیننده تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
حاجه آقا، این یکی از مطالبی که توی این ایام هم بسیار برای طیف‌های مختلف مردم سوال میشه، از همون اول ما ممکنه یک مقدار هم البته بحث چالشی شروع بشه، یعنی بعضی از بینندگان انتظار داشته باشن که یک مقدار اولش با شیب ملایم‌تری پیش بریم بعدش شروع کنیم به چنین سوالی رو پرسیدن. اما از همین اول این چیزی که خیلی ممکنه دغدغه بسیاری از بینندگان هم همین الان باشه اینه که آیا حالا به صورت خلاصه، آیا رسول الله با عجل طبیعی از دنیا رفتند یا اینکه فردی یا افرادی ایشون رو به شهادت رسوندن و شهادت باعث شد که ایشون ما فقدان ایشون رو درک بکنیم؟ چی بوده برنامه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركني. أيام أيام عزای صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و با از دست دادن پدر بزرگوار خودشون و هجوم به بیت وحی و آتش زدن خانه و اون مصائبی که برای اون بزرگوار پیش آمد، ما باز بحثمان رو با یادی از این بزرگوار آغاز کنیم. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. مدینه ثبت کن این را، که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکست بانوی. علی ید الله، حمایت کرد از دست خدا بشکست بانوی. ما در رابطه با قضیه رحلت یا شهادت نبی مکرم، یعنی در این مناسبت ما چند تا موضوع را باید مورد بحث قرار بدیم که برای همه بینندگان عزیز ما قضیه کاملا روشن و واضح بشه. یکی قضیه جیش اسامه است که به تعبیر شهرستانی اولین اختلافی که میان صحابه افتاد قضیه جیش اسامه بود و متاسفانه با همه اصرار و تکرار نبی مکرم جیش اسامه حرکت نکرد. پیغمبر اکرم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، که باز ملل نهل شهرستانی جلد اول صفحه 29 مفصل این عبارت را آورده. مسئله دوم، اتفاق ناگواری که افتاد، قضیه دستور نبی مکرم بر آماده کردن قلم و کاغذ که وصیتی بنویسد که لن تزلوا ابدا، که هرگز امت گرفتار نشه. ولی خب متاسفانه برخوردی که صحابه داشتند مناسب با نبی مکرم نبود. زحمات 20 ساله نبی مکرم این رو نداشت که اینطور با نسبت هذیان به رسول اکرم، رسول گرامی با قلبی شکسته، از امت خدا حافظی کنه. نکته سوم، اتفاقاتی که بعد از رحلت نبی مکرم افتاد که این هم خیلی دردآور هست، که خلیفه دوم به مجرد اینکه رسول اکرم از دنیا رفت، قسم یاد کرد به خدای عالم پیغمبر نمرده، رفته پیش خدا، برمی گردد، دست و پای یک عده‌ای را قطع می کنه که این رو خود صحیح بخاری به صراحت در حدیث 3669 3667 نقل می کنه. با آمدن آقای ابوبکر از سن و قرائت افا این مات او گتل انقلبتم الا اعقابکم، همه گفتن مخصوصا خلیفه دوم، مگر این آیه قرآن ما تا به حال همچه آیه رو نشنیدیم. با اینکه خب شأن نزول این آیه را خود خلیفه دوم نقل کرده، آقایان مراجعه کنن درالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 336، فتح القدیر آقای شوکانی جلد 4 صفحه 248 مفصل این رو نقل کرده. بعد مسئله بیعت هست که این دیگه خیلی دردآور هست، که ما باید در اینجا به قول نهای خدمتی نارنجکی جلوی این آیان برای شما عرض کنم، وهابی ها پرت کنیم که ببینیم چه کار میکنن، که خود بخاری حدیث برای شما عرض کنم 6830 از قول خود خلیفه دوم نقل میکنه که ما رفتیم در سقیفه، ان الانصار خالفونا، انصار همه مخالف با ما بودن، و خالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و هر کسانی که با اونها بودن با ما مخالفت کردند، و امیر المؤمنین هم برای اینکه این مشروعیت نده به این خلافت تا 6 ماه بیعت نکرد، به تعبیر خود آقایان، عبارتی که شیخ مفید داره که هرگز بیعت نکرد، ولی آنچه که بخاری در جلد 4 صفحه 82 حدیث 42 40 و حدیث 42 41 اینها به صراحت دارد که امیرالمؤمنین تا 6 ماه بیعت نکرد. بعد از 6 ماه هم حالا علتی که آوردن، مردم روی گردان شدن بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و به ابوبکر پیام داد بیا خانه من، کسی با خودت نیاور، و من نمیخوام خلاصه خلیفه دوم رو ببینم، کراهیت محضر عمر، و خطاب کرد انک استبددت علینا بالامر، در امر خلافت با ما استبداد کردی. خب اینا همه مصادر اهل سنت، یک تن ما از شیعه نمیخوام نقل کنیم و صلاحمون هم نیست نقل کنیم، ولی آنچه که حضرت عالی اشاره فرمودید که آیا قضیه شهادت مطرحه یا رحلت، بزرگان اهل سنت در این زمینه مفصل دارند. من نمیدونم، اگر دوستان بتونن مانیتور من رو بدن به آنتن، کتاب مصنف ابن عبدالرزاق صنعانی متوفای 211، ابن معین میگه لبرتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از دینش هم مرتد بشه ما روایاتش رو رد نمی کنیم. مصنف جلد 5 صفحه 269 نقل می کند از عبدالله، ظاهرن عبدالله ابن مسعود هست، میگه اگر من 9 مرتبه قسم بخورم که پیغمبر به شهادت رسیده، محبوب تر از این است که 1 دفعه قسم بخورم که پیغمبر با عجل طبیعی از دنیا رفته. فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا. و همچنین آقای احمد ابن حنبل در مسند با تحقیق شعیب الارنعوت جلد ششم صفحه 418 با سند صحیح همین تعبیر رو برای شما عرض کنم نقل میکنه. و هیثمی در مجمع الزوائد داره، حاکم مستدرک داره، ابن کثیر دمشقی دارد. حالا این چه هست؟ اینها رو ما خیلی زیاد قضایاش نیستیم که میگن به خاطر اینکه یک زن یهودی گوسفند مسمومی را داد به رسول اکرم خوردن و بعد از او بارها اثرات زهر در بدن مبارکشون بوده و شب روز 28 صفر به شهادت رسیدن. مرحوم شیخ مفید هم در مقنعه صفحه 456، شیخ طوسی در تهذیب جلد 2 صفحه 2 که قبض بالمدینه مسمومن، در مدینه در اثر سمی که به حضرت داده بودند و حضرت به پیش خدای عالم رحلت کردند. در این زمینه حرف زیاده است، من به همین اندازه دیگه اکتفا میکنم. اگر سوال دیگری هست در خدمتتون باشم.
سلامت باشید انشاءالله. بسیار ممنون، خیلی استفاده کردیم. پس این چیزی که مسلم هست اینه که حضرت به این فیض شهادت که باز هم طبیعی و عقلانی هم همین بود که بالاخره یکی از کمالات هست، قطعا حضرت به این فیض رسیدن. خب یکی از مطالبی که حضرت عالی فرمودین، چند تا مطلب مهم رو بنده یادداشت کردم از فرمایشاتتون. اولی خب جیش اسامه بود، دومین چیزی که فرمودین راجع به این بود که حضرت دستور دادند که آماده بکنند یک قرطاس و قلمی رو و خیلی دوست داریم راجع به این بشنویم. البته یک فرصت بگیریم و انشالله برگردیم و این سال رو از حضرت عالی بشنویم و پاسخش رو بشنویم از شما. در خدمتتون هستم.
قلب آدم در غم پیغمبر خاتم گرفته، قبضه مانده در جلوی عطرت و عالم گرفته، منبر و محراب و مسجد را بار غم گرفته، حضرت زهرا سیه پوشیده و خاتم گرفته، اشیه غربت کرده پد چشم علی مرتضی را، یا رسول الله یا ابا الزهرا یا ابا الزهرا رفته جان جانش، تیره تر از گوشه بیت الحزن شد آشیانش، یا رسول الله یا
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب تا اینجای برنامه الحمدلله از محضر حضرت استاد بهره‌مند شدیم. حضرت استاد در لابلای فرمایشاتشون اشاره فرمودند به این مطلب که حضرت در اون واپسین لحظات عمر شریفشون یک دستوری دادند. طبیعتاً هر انسانی باشه مهمترین نکاتی که در ذهنش هست که انسان معمولی اونها رو حتماً حواسش هست که باید در آخرین لحظات بخواد بسپاره به اون باقی مانده و اون حالا افرادی که دور و برش هستند و همیشه میدونه که چه کلماتی رو باید انتخاب بکنه و همه هم طبیعتاً سراپا گوش میشن ببینن چه چیزی میخواد برای اینها به یادگار بذاره. حالا نبی مکرم اسلام که اصلا قابل قیاس با هیچ فرد دیگری نیست، همون جور که روایاتش رو هم جلسات پیش خونده بودیم. حالا سوال ما این هست که نبی مکرم اسلام در همین واپسین لحظات عمرشون که میخواستن اون دستوری رو دادن که یک حدیث و یک قلم و کاغذی بیارن تا یک حدیثی برای مردم نوشته بشه، اما متاسفانه این چیزی که نقل میشه این هست که به چنین دستوری عمل نشد. چی هست جریان این؟
این قضیه خوب مسئله است که در صحاح سته آمده، در صحیح بخاری آمده، صحیح مسلم آمده. یکی از چالش های فراروی علمای بزرگ اهل سنت در طول تاریخ بوده. حتی من تو ذهنم از مالک میگه ای کاش این حدیث قرطاس رو علمای ما نقل می کردند. و به قول نای خدمتی از نارنجک ها نیست، بمبیست که در جلوی وهابی ها که قابل توجیه نیست اصلا. یعنی الحق و الانصاف اگر این مثلا در صحیح نیامده بود، در کتابهای دیگر آمده بود، انسان میتونست یک نوعی توجیه کنه و غیره. الان شما ببینید در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر حدیث 56-69 در دار طیبم همین هست که از ابن عباس هست که در لحظات آخر عمر پیغمبر تعدادی از شخصیت ها آمده بودند به عیادت. فیه عمر ابن الخطاب فرمود هلم اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، بیایید من یک نامه بنویسم که بعد از او دیگه گمراه نشوید. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع، این حرف پیغمبر در اثر بیماری شدید هست، طبیعی نیست. و اندکم القرآن، قرآن نزد شما هست، ما احتیاجی به سخن پیغمبر نداریم، حسبنا کتاب الله. خب در اینجا این عبارت رو خلیفه دوم گفت فختلف اهل البیت، اونا که در خانه بودن همه اختلاف کردن، بعضی ها همون حرف عمر رو تکرار کردن و اینها وقتی که حرفه های و اکثر اللغو و الاختلاف، حرفه های لغو بیهوده مطرح کردن در نزد پیغمبر و با هم به اختلاف افتادن، پیغمبر اکرم قوم بلند شد از خونه من برید بیرون. یعنی پیغمبری که مفتخر به انک لعلا خلق عظیم هست، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضا من حولک، به قدری حضرت ناراحت میشه که در بعضی از مصادر داره که غم رسول الله، این دل پیغمبر رو به درد آورد، غمناک شد پیغمبر. بعد ابن عباس میگه مصیبت و تمام مصیبت از اونجا سرچشمه گرفت که نگذاشتن پیغمبر این نامه را بنویسد. این یک روایت، از در روایت زیاده، ترون 17-18 جای صحیح بخاری صحیح مسلم آمده. باز در صحیح بخاری حدیث 30-53 ابن عباس است، میگه روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه، گریه کرد به طوری که اشک چشمانش خلاصه ریگهای جلو رو خیس کرد. فرمود پیغمبر روز پنجشنبه فرمود کتابی قلمی بیاورید، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، هرگز گمراه نشوید با این نامه که من می نویسم. فتنازعوا، صحابه اونجا با هم دیگر نزاع کردن، ولا ينبغي عند نبي تنازع، پیش پیغمبر که نباید نزاع کرد. فقالوا هجر رسول الله، از تجیر بلا پیغمبر داره هزیان میگه. حضرت دعونی من رها کنید، من آنتی که هستم با خدای خودم و غیره راحت تر هستم. بعد وصیت کرد، خیلی عجیبه ها، به سه چیز وصیت کرد. یک، اخرج المشرکین من جزیره العرب، مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنید. حالا کردن نکردن ما کاری نداریم. و عزیز الوفد به نحو ما کنتو عجیزه، کسایی که میان، گروه هایی که میان برای مسلمان شدن و غیره، همون طوری که من از اینها استقبال می کردم به همین شکل از اینها استقبال کنید. بعد راوی میگه و نسیت و سالسه، سومش دیگه فراموش کرده. خیلی عجیبه ها، انشالله که راست میگن. این در مصادر متعدد اهل سنت هست. من یک عبارت مصادر صحیحه بخاری باز برای شما عرض کنم، مطرح کنم که بله فختلف ممنون یا فعل بله، اینها برای شما عرض کنم مفصل این قضیه رو برای شما عرض کنم. آقایان مطرح کردن در 17 18 جای صحیح بخاری و صحیح مسلم این عبارت آمده، با بعضی ها ما شنو هجر یا ما شنو هجر استفهمون فذهبو یردون علی، همواره یعنی مشخص پیغمبر تکرار میکرد قلم کاغذ بیاورید، ولی اینها مرتب داشتن حرف پیغمبر رو رد میکردن، یا ما نیازی نداریم حسبنا کتاب الله. این در حقیقت خلاصه این قضایایی است که در مصادر رتبه اول عزیزان اهل سنت آمده و واقعا باید تأسف خورد که این مسئله چی هست. اینها
حالا خیلی مطرح میشد و بسیار همین بحث معروفی هست، چنین چیزی ما خیلی وقتا فکر میکردیم این صرفا در کتب شیعه اومده، وگرنه چطور ممکنه چنین چیزی، چنین نسبت‌هایی فردی به نبی مکرم اسلام، به رحمت للعالمین بده و بعدش خودش بخواد بر کرسی خلافت بشینه و اینها. تا حالا فکر می‌کردیم که چنین چیزهایی فقط در کتب شیعه هست، در صورتی که الحمدلله
دیگه چیکار باید کرد آقا. اینها برای خیلی از این بزرگان و اندیشمندان اهل سنت و وهابی‌ها تلنگر است، این حدیث گرتاس.
بله.
که مقدار میلان قضیه از چه قراره؟
بله واقعا.
به تعبیر مقام مزدن برحبری، ما اجبار نمی کنیم کسی را مذهبی عوض کنه، غیره کنه، ولی این حقایق رو که مرحوم شرف الدین علامه امینی آورده، این مقدار به دقت خوانده بشه عزیزان علمای اهل سنت یا همین وهابی هایی که دارن نارنجک پرت میکنن جلوی علمای شیعه، اینها را هم بیان یه جوابی بدن که قضیه از چه قراره، مسئله چیه، چه جوابی بر این دارند. آیا واقعا رسول اکرم بعد از 23 سال استحقاق این رو داشت که اینطوری باش برخورد بکنن؟
بله واقعا همینجوره. حالا الان اینجا این سوال به وجود میاد که خب حالا حضرت، ما که الان چنین حدیثی متاسفانه به خاطر همون حرکتی که انجام شد به دستمون نرسید و چنین نامه‌ای رو دریافت نکردیم، اما خود حضرت هدفشون از نگارش چنین نامه‌ای چی بوده؟
ببینید، اولا در خود همین که اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، هرگز گمراه نشید، یعنی میخواد رسول اکرم یه کاری بکنه که امت گرفتار اختلاف نشن. که ما آوردیم از صحیح بخاری برای شما عرض کنم حدیث 353، صحیح مسلم حدیث 1637، این رو مفصل آورده. بله چند تا روایت هم هست، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده و ابدا، قالوا ان رسول الله یحجر، نستعیر پیغمبر داره هزیان میگه، فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع، باز و قالو ما شنه احجره. ببینید این تعابیر نشان میده که پیغمبر میخواست دیگه گمراهی برای امت پیش نیاد. نکته دوم این که اختلافی بین امت ایجاد نشه. مثلا شما ببینید مسند احمد جلد چهارم صفحه 415 از ابن عباس میگه ائتونی بکتفن اکتب لکم کتابا لا یختلف منکم رجلان بعدی. من چیزی بنویسم که حتی دو نفر بعد از من اختلاف نکنن. خب مسئله به این مهمیه. چه بوده؟ خب آقای ابن حجر در شرح صحیح بخاری، بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاری، قسطلانی، اینی که مایه گمراهی هست و موجب اختلاف هست که اگر این نامه نوشته می شد این اختلاف و گمراهی نبود، معین کردن. شما ببینید عمدت القاری در شرح صحیح بخاری مال بدرالدین عینی هست، متوفای 855، در جلد دوم ببینید میگه اراد ان ینس علی الامامت بعده. پیغمبر میخواست امامت بعد از خودشون رو روشن کنن. امام بعد از خودش کیه؟ امامت مخصوص چه کسیه؟ یعنی با اینکه رسول اکرم از همون آغازین روز اعلان رسالت در حدیث عدار بعد از نزول آیه شریفه و اندر عشیرت کل اقربین با سند صحیح در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 121 فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. ولی با همه این حال میخواست مکتوب کنه این رو در آخرین لحظه عمر. بعد سفیان ابن عیینه که ازش تعبیر میکنن امام الحدیث هست، میگه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. میخواست اسامی خلفای بعد از خودش که فرموده بود بعد از من 12 خلیفه میاد این رو مکتوب کنه. همین تعبیر رو ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد اول صفحه 209 همین تعبیر رو داره. بل ارادن یعنی سلا اسام الخلفاء بعد قاله سفیان ابن عیینه. و قسطلانی باز در ارشاد ساری در شرح صحیح بخاری جلد اول صفحه 207 اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه من بعدی، خواهم یک کاملا نص کنم و صراحتا بگم ائمه بعد از من کی هستن. از علمای بزرگ الازهر آقای احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام صفحه 41 میگه قد اراد الرسول فی مرضه الذی مات فی ان یعین من یلی الامر من بعده. خواست معین کند اون کسانی که امر خلافت را بعد از او میخوان عهده دار بشند اینها کیا هستند. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. شما ببینید در قضیه منا هم کم که پیغمبر خلفایی بعدی اثنا عشر همون جام همین بساط آمد، مردم سر صدا کردن، ایستادن، نشستن، اختلاف ایجاد کردن برای شما عرض کنم تا صدای پیغمبر به گوش مردم نرسه. این قضیه کاملا سابقه داشت قبلا هم. خب اینها چیه؟ قضیه چه مسئله ایه؟ اگر واقعا همین طوری که اتفاق افتاده خلیفه اول ابو بکر، بعدش عمر، بعدش عثمان، بعدش امیرالمومنین، معنا ندارد ابن عباس گریه کند به طوری که گریهش خاک جلوی پاش رو خیس کنه و میگه ان الرضیه کل الرضیه، رب مصیبت، تمام مصیبت از اونجا آغاز شد. خب اگر همین روال میرفت مورد رضایت پیغمبر بود دیگه این رضیه کل رضیه معنا نداشت که. پس مشخصه بر این که
آنچه که رسول اکرم میخواست بنویسه بعد از رسول اکرم اتفاق نیفتاده. فرشدم ما هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو بارها گفتیم، خلاف شر و حرام میدانیم، حرام بیین، ولی حقیقت رو هم باید روشن بشه، هم جوانهای شیعه در اعتقاداتشون محکم بشن. ما 90% این بحث ها را برای بچه شیعه میخوام مطرح کنیم که اینها در اعتقاداتشون که الان در فضای مجازی به تعبیر رهبری قتلگاه جوانها شده، تو اعتقاداتشون راسخ باشن و بفهمن بر این که این قضیه امامت امیرالمومنین ائمه علیهم السلام یک امر قطعی و مسلم مثل آفتاب روشنه. از اون طرف هم 10% هم اتمام حجتی باشد برای غیر شیعه که برن یک نقطه آغازی برای تحقیق باشه، برای پژوهش باشه، جرقه‌ای در ذهنشون ایجاد بشه، ببینن قضیه از چه قراره. و اگر واقعا به این نتیجه رسیدن که نه، همین اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاد، همین است که خدای عالم راضی است، پیغمبر راضی است، خب هیچ، ما که دعوا نداریم، طلبی نداریم. ولی اگر احساس کردن قضیه غیر از آنیست که اینها معتقد هستن، جای این داره تحقیق کنن، بررسی کنن، یک نقطه‌ای برسن که به ساحل نجات نزدیکتر هست. بله، من در خدمت شما هستم.
در لابلای فرمایشاتتون باز همین این نوع تعبیری که این قائل به کار برد و نسبتی که به پیامبر معظم اسلام داد، که حالا با تعبیر هذیانگویی العیاذ بالله از اون یاد شد، آیا صرف چنین تعبیری منافات با خود این مقام عصمت نبوی نداره؟
ببینید، این رو من از خود کتب اهل سنت میخوام جواب بدم. اصلا ما کاری به شیعه هم نداریم، نه از کافی، نه از تهذیب، نه از وسائل، نه از بهار. خود آقای ابن حجر عسقلانی که دیگه از استوانه‌های علمی اهل سنت، در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 133 میگه: والحجر بالذم ثم السکون الهذیان. وقتی گفتن حجر رسول الله یعنی پیغمبر هذیان، میگه بعد میگه مثل مریضی که هیچ نظم نظامی داره، حرفش همینطوری پرت پلا میگه نستجیر بالله. بعد میگه و وقوع ذالک من النبی مستحیلون. اصلا همچه چیزی هذیان گفتن از پیغمبر از محالاته. چرا؟ لأنه معصوم فی صحته و مرضه. پیغمبر چه سالم باشه چه مریض باشد اسمت دارد، معصومه، خلاف از او سر نمیزند. چون قرآن میگه و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و پیغمبر فرمود انی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا. من اون وقتی که غضبناک باشم یا حالت طبیعی داشته باشم جز حق از زبان من بیرون نمیاد. خب جناب آقای ابن حجر بزرگوار، شما اگر اینطوری لالای بلدی چرا خوابت نمیاد؟ خب چیکار کنه؟ بدرالدین عینی باز ایشون هم در جلد 18 عمدت القاری خیلی قشنگ و واضح میاد مطرح میکنه این قضیه رو. عزیزان دقت کنن، میگه قال عیاض، قاضی عیاض میگه حجر افحش، یعنی حجر نستجیر بالله یک فحشی است و توهینی است. حجر الرجل اذا حجا و احذر، یعنی فلانی حجر الرجل یعنی هذیان گفت. بعد میگه مثل هذا، نسبت مثل هذا الی النبی لا یجوز، لأن وقوع مثل هذا الفعل عنه مستحيل. اینکه پیغمبر نستجیر له هذیان بگه از محالاته. ما باز ایشون همون میگه معصوم است، چه در حال صحت چه در حال مرض. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا. بعد همچنین بزرگان دیگر، ملا علی قاری همین تعبیر رو در کتاب مرقات المفاتیحشون شرح مشکات المصابی از علمای قرن 11 هجری هست، بعد اولا معنا میکنه بر اینکه حجره یعنی برای شما عرض کنم یعنی هذیان گفتن، و بعد اشاره میکنه برای اینکه همچه چیزی از پیغمبر اکرم از محالات، لانه معصوم من فی صحته و مرضه. رسول اکرم چه مریض باشد چه سالم باشد، همچه مسئله از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ وجهی سر نمیزنه. یعنی این مسئله کاملا مشخص و واضح و روشنه که این چنین عبارتی که اینها به کار بردند با قرآن منافات داره، با جایگاه نبی مکرم منافات داره. دیگه چه کار کنیم؟ دیگه این آقایان عبارت رو آوردن، مثلا در مسند احمد هم باز بد نیست حدیثیست که شعیب ارنعود و همه تصحیح کردن در جلد 11 برای شما عرض کنم، از عبدالله ابن امرؤاس که از پدرش دوتر مسلمان شد، میگه من هر چه از پیغمبر میشنیدم مینوشتم. فنحتنی قریش، خیلی مهمه ها، از میان صحابه مهاجرین و انصار قریش گفتن ننویس. شما بینید بعد اونهایی که آمدن احادیث پیغمبر رو آتش زدن و گفتن هر کس از شما سوال کرد قولوا بیننا و بینکم کتاب الله، دستور دادن هیچ کس حق نداره حدیث نقل کنه، برای شما مثلا ابوذر و ابو دردا و اینها رو برای شما عرض کنم زندانی کردن به خاطر نقل حدیث. ببینید سنحتنی قریش، فقالوا انك تكتب كل شيء تسمع من رسول الله و رسول الله بشرون، هر چی رو می نویسی از پیغمبر، پیغمبرم یه بشریه. ببینید اینا مشخصه اصلا پیغمبر نشناخته بودن. یتکلم فی الغضب و الرضا، عصبانی میشه حرفی میزنه، عصبانیتش میخوابه حرف دیگه میزنه، میگه فامسکت عن الکتاب، منم دیگه حدیث پیغمبر رو ننوشتم. بعد آمدم خدمت نبی مکرم گفتم آقا اینا اینطوری میگن. فقال اکتب، پیغمبر فرمود بنویس تمام حرف آقا. فوالذی نفسی بیده ما خرج منی الا حق، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست، از من جز حق بیرون نمیاد. میگه همه سندش صحیحه، رجالش هم ثقات هستن، رجال شیخین هست و غیره. ببینید اینها یه مقدار یه مسائلی است که میتونه یک نقطه عطفی باشد برای بعضی ها که یه مقداری روش کار کنن، مطالعه کنن، تأمل کنن، تدبر کنن، قبل از آن که مرگ برسد و راه چاره ای ما نداشته باشیم. چه شیعه چه سنی، ما برای همه میگیم. یک جوان شیعه بیاد بگه چون بابا ننم شیعه بود منم شیعه هستم، این ارزشی نداره، چون بابا نن اشتباه کرده. خب اون یهودی هم میگه بابا ننم یهودی بود منم یهودی هستم دیگه، اون لایکش هم میگه بابا ننم لایک بود منم لایک هستم دیگه. این ببینید ما باید یه مقدار دقت کنیم تو این قضایا، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، مخصوصا بحث امامت. به تعبیر باز آقای شهرستانی، ما سل سیفون فی الاسلام کما سل فی الامامه، در هیچ امری به اندازه مسئله امامت شمشیر کشیده نشده، خونریزی نشده. خب آیا این اینقدر ارزش نداره که ما یه وقتی بگذاریم و دور از تعصب مذهبی بررسی کنیم ببینیم قضیه چیه؟ کتاب‌های شیعه را ببینیم، کتاب‌های اهل سنت هم ببینیم، و در وسط هم ببینیم آیه قرآن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بله من در خدمت شما هستم.
اینجا حالا توی این تعابیر یعنی یک انسان عادی هم بخواد چنین چیزی رو بشنوه، بخواد یه وصیت عادی بخواد انجام بده نسبت به مال و اموال جزئی که داره، اگه کسی جلوش رو بگیره خیلی طبیعتا ناراحت میشه. حالا نبی مکرم اسلام که این دوراندیشی رو داشتن و طبیعتا دلشون هم نمیخواست که امتی که با این خون دلها این رو رشد دادن بخواد از هم متفرق بشه و اینها، وقتی که چنین برنامه‌ای بخواد درشون به وجود بیاد طبیعتا باید یک عکس العملی داشته باشن که باید حالا شنیدنی باشه از حضرت عالی. حالا ما یک میان برنامه میبینیم و انشالله پاسخ رو از حضرت استاد میگیریم.
مدینه دل تنگم برای پیغمبر، مدینه دل تنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. مدینه دل تنگم مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شدان نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر. به سوی مجتبا جگرها شعله ور، جگرها شعله ور. دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، تباز جگرها شعله ور، به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر. یا حبیبی یا محمد،
از سراپای مدینه گل غم می ریزد، از سراپای مدینه گل غم می ریزد، عشق از دیده غم بار حرم می ریزد، از نگاه نگران برق علم می ریزد. خوب پیداست که باران ستم می ریزد، آرامش زهرا به هم می ریزد. سایه خنده از این گلکده کم کم برود، یا قرار است که پیغمبر اکرم برود. خب تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه این ویژه برنامه غم غربت بودید و نگاه مهربانتون رو به ما سپردید. تا اینجای برنامه از محضر استاد این الحمدلله این توفیق رو داشتیم که بهره‌مند شدیم و به این سوال رسیدیم که آیا حضرت وقتی که چنین برخوردهایی رو دیدند و چنین صحبت هایی که انجام شد با ذات مقدسی که رحمت للعالمین هستند، حضرت عکس العملشون چی بود در مقابل این سخنانی که خود نفس این سخنان چیزی جز حجب و لغو نبوده؟
ببینید، آنچه که باز در منابع معتبر اهل سنت آمده نسبت به این که عکس العمل رسول اکرم چه بود، این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق شعیب الارنعوت که از وهابی های سرشناس عصر حاضر در جلد پنجم صفحه 135 میگه اسنادش هم صحیح هست به شرط شیخین. میگه و من هم من یقول فلما اکثر اللغت والاختلاف و غم رسول الله، پیغمبر غمناک شد، دل شکست، قال قومو انی، از خونه من برید بیرون.
پیغمبری که علم نشرح لک صدرک بود،
بله،
غم بر سینش نشد.
یعنی ببینید خیلی عجیبه ها، و محققش هم میگه اسناده صحیحون علا شرط شیخه. و همچنین در طبقات کبرای ابن سعد متوفای 230 در جلد دوم با تحقیق دکتر علی محمد عمر، باز ایشون میگه و غم و رسول الله، صحابه که گفتن حسبنا کتاب الله و غیره ان الرجل لا یهجر، پیغمبر رو غمناک کردن، گستدار کردن، فقال قوم عني، از خونه من برید بیرون، از پیش من برید بیرون. ابن عباس گفت که مصیبت، تمام مصیبت از اونجا شروع شد که نگذاشتن پیغمبر اکرم این مسئله را بنویسه. باز انصاب الاشراف بلازوری در جلد یک صفحه 562 همین تعبیر رو دارد. و این که اینها ذهبوا یردون علی، این خیلی عجیبه، یعنی مشخص پیغمبر نه یک بار، چندین بار گفته و اینها همینطور حرف پیغمبر رو رد میکردن. بعد فرمود دعونی، من رها کنید، پاشید برید بیرون. ببینید اینها خیلی درده، یعنی واقعا قلب آدم به درد میاد به این شکلی که اینها برای شما عرض کنم مطرح میکنن که عمدت الغاری داره قوم و مبعدین انی، از نزد من دور شید. خیلی دردآوره که رسول اکرمی که به قول رحمتا للعالمین هست و اینکه لعلا خلق عظیم هست، به قدری حضرت قلب شکست و غمناک شد، فرمود از پیش من بلند شید برید بیرون، از نزد من دور شید. اینا همه نشان میده برای این که راه توجیه نداره، ما بیایم توجیه کنیم آقا اینها این طوری بوده، نمیدونم صحابه این طوری گفتن، خلیفه دوم این طوری، راه هر گونه توجیه را میبنده که این عمل کرده اینها بر نسبت به رسول اکرم عمل کرده زیبنده این 23 سال تلاش های نبی مکرم نبود. بله،
حالا بخوایم زودتر این بحث رو هم جمع بکنیم تا انشالله به صحبت های بینندگان هم برسیم. حالا از مجموع تمام این جریانی که اتفاق افتاده و بالاخره این یک تحلیل اساسی اگه بخوایم نسبت به نفس چنین حدیثی انجام بدیم، از قرآن و سنت بخوایم استفاده بکنیم، چه برداشتی میتونیم انجام بدیم؟
ببینید در اینجا خب حرف خیلی زیاده، اگر ما بخوایم مسئله رو از منظر قرآن و سنت مطرح کنیم، خب در همین روایت هم هست صحیح بخاری حدیث 353 114 حضرت فرمود لا ینبغی اندی التنازع، شما که دارید اختلاف و نزاع دارید میکنید پیش پیغمبر که نباید نزاع کرد. قرآن هم میگه فا این تنازعتم فی شیئن فردوه الالله و رسول،
خب اگر با همدیگه اختلاف دارید دیدید پیغمبر چی میگه؟ حالا اینا نسبت به حرف پیغمبر دارن نزاع میکنن. این آیه 59 سوره نساء. یا تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم تحبون. شما نزاع میکنید و عصیان میکنید. این کلن مشخصه که مسئله چیه. فذهبوا يردون علیه. حرف پیغمبر رو رد کردن. خب قرآن در سوره احزاب آیه 36 میگه و ما کان للمؤمن ولا مؤمن الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. پیغمبر یک دستوری داد، یه حکمی صادر کرد، کسی حق اصلا انتخاب نداره. و من یعص الله ورسوله فقط ضل ضلالا مبینا. هر کس با خدا و پیغمبر عصیان بکند گمراه شده. یا در سوره نساء 65 فلا و ربک لا یؤمنون. قسم به پروردگارت اینا ایمان نیاوردن جز این که در هر چیزی که پیغمبر حکم کرد آنچه که مورد اختلاف شما هست شما تسلیم پیغمبر باشید. یعنی ایمان رو داره قرآن نهی میکنه. از اون طرف قرآن در سوره 8 آیه 7 و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. شما هرچی که پیغمبر میگوید باید اطاعت کنید، هرچی نهی میکند باید اجتناب کنید. این کاملا جز سنت پیغمبر چیز دیگری نیست. این اصلا شامل قرآن نیست. قرآن که بحث جدایی دارد. قرآن ما آتاکم الله، نه ما آتاکم الرسوله. بزرگان اهل سنت، حالا ما در این بحث خارج فقهی که داریم هم پارسال هم امسال مفصل روی همین آیه سوره 7 سوره 8 اقوال مفسرین شیعه و اهل سنت را که تصریح دارن این آیه مشروعیت سنت پیغمبر رو تثبیت میکنه. سوره جن آیه 23 و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها. خب اینها همه نشان میده بر اینکه اینها سر صدا کردن. بابا قرآن به صراحت در آیه 2 سوره حجرات میگه ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم. میگه صداتون رو پیش پیغمبر بلند نکنید، اعمال شما چیه؟ هبط میشه. خب اینها پیش نبی مکرم به این شکلی کردن و نسبت هذیان به پیغمبر دادن. خب اینها با قرآن این هو الا وحی یوها به هیچ وجه تطبیق نمی کنه. و این که گفتن اندکم القرآن حسبنا کتاب الله، یعنی در حقیقت سنت پیغمبر رو اینها رد کردن. من خواهم امشب یک جمله ای رو بیارم، نه از علمای اهل سنت، نه از علمای شیعه، بلکه از لجنه افتای عربستان سعودی، یعنی کسی که تمام استفتاءات وهابیت در هر کجای دنیا میره لجنه افتا اینها جواب میدن. خیلی جالبه عزیزان دقت بکنن. این کتاب فتاوی لجنه دائمه مال لجنه دائمه است، یعنی آنچه که بنوازود و دیگر اعضای این لجنه فتوا دادن، استفتا شده و جواب دادنشون در اینجا آورده. در جلد 22 چاپ ریاضم هست، مملکت العربیه السعودیه. ما بحث و مناظره که با خود مفتی اعظم داشتیم در طائف، ایشون یک دور این کتاب رو اونجا به ما هدیه دادن. که در اینجا از کسی به نام آقای دکتر احمد بغدادی، شاید بینندگان از ما اسمش نشنیده باشن، یکی از علمای بزرگ برای شما عرض کنم کویت هست و از شخصیت‌های برجسته کویت هست. حالا اگر آقایان بخوان خود چیز رو هم ببینن بد نیست. این تصویر آقای دکتر احمد بغدادی هست که ایشون لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه کویت داره. برای شما عرض کنم لیسانس در فکر سیاسی غربی از دانشگاه کلارک در ایالات متحده آمریکا داره، دکترا در فلسفه فکر اسلامی از جامعه ادینبوره انگلستان داره و ایشون یه بحث‌هایی داشته در کویت در روزنامه‌ها، یک مطالبی رو مطرح کرد و یک قوغایی ایجاد کرد. یعنی آمد و همون بحث‌های برای شما عرض کنم دین از سیاست جدا هست، اینها را مفصل مطرح کرد، بحث علمانیه را مطرح کرد و اینجا هم سوال کردن از لجنه دائم افتا که این آقا آمده یک سری بحثایی در روزنامه ها، روزنامه اخبار کویت عدد شماره 9550، میگه اصلا میگه رجم رو انکار کرده، میگه اصلا رجمی ما در قرآن نداریم، نسبت به مرتد کسی حد بزنه اینا را فقها در آوردن، ما در قرآن نداریم. این که دولت العلمانیه ارزشش از دولت دینی بالاتره، یعنی دولت سکولار از دولت دینی بالاتره، که الان بعضا میبینیم در داخل کشورمون هم یا بعضی از ورشکستگان سیاسی در خارج از کشور هم همین بحث رو دارن میکنن که دیانت از سیاست باید جدا باشه. تعبیری داره حضرت امام رضوان الله تعالی خیلی جالبه، میگه یکی از شخصیت‌های بزرگ سفارت انگلیس اگر اشتباه نکنم آمد خدمت مرحوم آیت الله کاشانی برای اینکه ایشون رو متقاعد کند که دین از سیاست جدا هست، ادله و غیره آورد. میگه مرحوم کاشانی برگشت گفت خیلی خری با این تعبیر. کلیپش از آقایان تو اینترنت شاید صدها سایت و غیره این تعبیر رو دارن. خب اینها دنبال این هستن یک عده بیان چکار کنن؟ بحث سکولاریزم و جدایی دین از سیاست رو مطرح کنن. ایشون هم میگه تفضیله از دولت العلمانیه علی دولت دینیه. یکی از اشکالاتش این هست که ما باید از نصوص شرعی تجاوز کنیم، یعنی پایبند شرع نشیم، چون شرع همه چیز رو که نگفته. و همچنین در بحث‌های بعدیشون دارن که تکفیر یهود و نصارا را انکار کرده. این که ما بگیم قرآن از تحریف محفوظ است و غیره، نه، اینها درست نیست. نسبت به صحابه طعن کرده، بسیاری از صحابه را میگه عقل‌های بسیط و خیلی زیاد متوجه نمی شدند اینها، این مطالبی اینطوری. بعد میاد میگه ما چطور اعتماد کنیم در رابطه با جمع قرآن به صحابه‌ای که یا حفظ می‌کردن یا رو پوست حیوانی یا روی برایشون استخوانی می‌نوشتن، تشکیک کرده در احادیث نبوی و گفته بر این که این احادیثی که آمده ما نمیتونیم اعتماد کنیم. خود خلیفه دوم ابو هریره را کتک میزد، میگفت احادیث را از کجا آوردی؟ و از اون طرف هم طبری تاریخ را به طوری نوشته که لا عقل فیه ولا منطق، نه عقل داشته طبری نه منطق داشته، این خزعبلات و خرافات را نوشته. بعد در جواب لجنه دائم جواب داده الطعن فی سنت الرسول، کسی که در سنت پیغمبر اشکال بکنه و تشکیک فیها، شک کنه در سنت پیغمبر، در حقیقت طعن در قرآن کریم هست. بعد ایشون هم و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و همچنین آیه و انزلنا الیک الکتاب والحکمه که سوره نساء آیه 113 هست، میگه مراد از حکمت سنت هست. فلا یطعن فی سنت الرسول الا افراخ الجهمیه والمعتزله و اتباع المستشرقین، میگه در سنت پیغمبر طعنه نمیزند مگر جوجه های نارس جهمیه معتزله و پیروان مستشرقین از یهود و نصارا و اون کسانی که از فرهنگ اینها آبشخوری دارن میخورن. ببینید این دیگه عبارت لجنه دائمه افتاح هست که میگه اگر در سنت پیغمبر کسی شک کند این حکم را دارد. آیا این نسبت هذیان به نبی مکرم که من در حقیقت یک انکار سنت بوده، مخالف ما آتاکم الرسول فخذوه، مخالف ما ینتق عن الهوا ان الا وحی یوحی بوده، این آقایان در رابطه با این فتوای لجنه افتای عربستان سعودی چه پاسخی دارند؟
بله. بسیار بسیار عالی و شیوا. بله، این صحابه‌ای که قرار اسوه و مقتدا و بالاترین مکان و مقام رو در ذهن بعضیا داشته باشن، خودشون حالا اینجور بیان ببینن و خودشون دیگه به قول حضرت عالی قضاوت بکنن، ببینن آیا اینها چنین قابلیتی رو دارن که به عنوان اسوه قرار بگیرن، اینا چه رفتاری با پیامبر دینشون کردن که حالا قراره به چنین مقامی برسن. بسیار خوب. خب انشالله یک میان برنامه میبینیم و بعدش برمیگردیم سراغ سوالایی که شما برای ما فرستادین و انشالله به اونها میپردازیم.
میان راهی باز کن تا بدین یک نفس پرواز کن، گوش کن آواز جبریل امین، گوش کن آواز جبریل امین، الرحیم رحمت للعالمین، الرحیم رحمت و ویلا از دل زهرا، 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 وقت رفتن آمد ای پیک حق، حق تو را خواند بگو لبیک حق، مصطفی آماده جان دادن است، بهر زهرا هجر او جان کندن، چشم پیغمبر به سختی باز شد، باز آن چشمان هست ساز شد، رو به سوی حضرت زهرا نمود، گریه کرد و لعل لب را نمود، گریه کرد و لعل لب را نمود، تا ویلا از دل زهرا، ویلا
آرام
تمام شادی دل فاطمه، مایه آبادی دل فاطمه، می روم ای نور دیده دخترم، روز تنهایی رسیده دخترم، دیده اش گریان و دل سوزان، ولی فاطمه جان تو و جان علی، گفت باید حامیه در شبیه.
بله بسیار عالی، انشالله که بتونیم مورد رضایت و مرضی درگاه آقا رسول الله و حضرت آقا امام حسن مجتبی باشه اعمال ما، حرکات و سکنات ما انشالله. خب بریم سراغ بینندگان عزیزی که برای ما پیام فرستادن و پشت خط هستند. آقا زکریا از ایلام پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم.
با سلام عرض ادب خدمت مجری برنامه و استاد گرامی و بینندگان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه سوالی داشتم اگر از استاد اجازه بدن مطرح کنم.
بفرمایید.
چند وقتی توی یک از این شبکه‌های رادیویی کارشناس برنامه در مورد همین حدیث قرطاس صحبت میکرد، ایشون اول ادعا کرد که هی جای یعنی یه جونه سند صحیح هم که نداریم که اونی که نسبت هزیان داده به پیامبر عمر بوده. ادعا کرد اگر از شیعه اگر همچین سندی بیاره خب ما قبول میکنیم که عمر این نسبت هزیان رو به پیامبر داده. بعد ایشون در مرحله بعد هم گفت اگر به فرضم قبول کنیم که عمر نسبت این هزیان رو به پیامبر، اول ایشون گفت که این کلمه معناهای متفاوتی داره، شیعه اومده که هزیان ترجمه کرده، این کلمه عمر از شدت علاقه و شوق که پیامبر داشته نمیخواد پیامبر اذیت بشه، اون دیده پیامبر در حال رنج و عذاب در خود در خلاصه بیماری نمیتونه چیزی بنویسه، از شدت علاقه که پیامبر داشته منظورش میگه پیامبر اذیت نشه، نه اینکه نخواد پیامبر یه عریضه یا
زکریا. شما برنامه امشب رو از ابتدا مشاهده فرمودین؟
نه متاسفانه من نه.
بسیار خوب، حالا انشالله باتم
گفت هیچ سندی نداریم که اون که این حرف زد عمر بوده، بعد اومد چی کرد گفت معنی هزیان نمیده، عمر چقدر علاقه رو پیامبر نخواست پیامبر اذیت بشه.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از تماستون. آقای احمدی از قم هم پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. بله آقای احمدی، ما صدای شما رو در استودیو داریم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، صدای
شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همین طور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام را به ساحت امام زمان و استاد محترم بینندگان تسلیت عرض میکنم. و سؤالی که از خدمت استاد دارم این است که این مسئله قرطاس همونطوری که حضرت استاد فرمودن واقعا خیلی مهم، منتها یک سؤال اینجا مطرحه که این با این مهمی چرا رسول اکرم، البته از نافهمیدگی ما هست، یعنی چرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو در همون شفاهن اگر امکان داشت بیان نکرد و بعد یا چرا بعدن ننویشت؟ اگر این درباره ولایت بوده خیلی مهم بوده. این یک سؤالی هست که میخوام شاید استاد مطلع باشد که ما از اون ناآگاه هستیم. متشکر، التماس دار.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از آقای احمدی هم که تماس گرفتن با برنامه خودشون. خب حالا شبهای پیش تماسهای بیشتری وصل شد، متاسفانه بعضی وقتا نمیرسیدیم تا پاسخ کامل اونها رو از حضرت استاد بشنویم. سریعتر بریم و پاسخ اینها رو بشنویم. آقا زکریا پرسیدن که اولا اینکه ما سند صحیح نداریم برای حدیث قرطاس.
ما دیگه گفتیم نزد 17-18 جای صحیح بخاری و مسلم آورده.
بخاری که اصلا دیگه نیاز به نگاه کردن به سند
چیز بکنه برای شما عرض کنم. و این دیگه صحیح بخاری بود دیگه، ما نمیدونم چند بار ما چیز کنیم. بفرمایید. فقال عمر ان النبي قد غلب عليه الوجع و عندكم القران و حسبنا كتاب الله.
حالا داشتن نسبت میدادن به این شبکه‌های وهابی، خوبه حالا خود این عزیزمون هم بدونن که به محض اینکه یک روایتی در یکی از این صحیحین، صحیح مسلم یا صحیح بخاری اومده باشه، اصلا دیگه نگاه نمی‌کنن به بله. اون سندی که
بله دیگه تو سندش نگاه نمی‌کنن و اونجا هم اختلاف کردن، با هم درگیر شدن. اکثر اللغو و الاختلاف، زیاد مطالب لغو پیش پیغمبر به کار بردن. خب این زیبنده رسول اکرمه. و برای شما عرض کنم
معنای هزیان رو هم پرسید.
بعد همینطور در مسند احمد ببینید در جلد 11 تعبیر این هست با سند حسن، سند حسن هم سنده، میگه فخالف علیها عمر ابن الخطاب حتی رفضها. عمر ابن الخطاب با این دستور پیغمبر مخالفت کرد و نگذاشت، من مانع شد. از این بهتر، از این واضح تر ابو یعلای موصلی هم همین تعبیر رو در مسندشون دارد. این هم باز با
سند صحیح که از جابر ابن عبدالله میگه لقد فتکلم عمر ابن الخطاب فرفضه النبی، هیثمی همین تعبیر رو دارد. و جالب این هست که آقای برای شما عرض کنم طبرانی در معجمشون به عبارتی مطرح میکنه که واقعا خیلی دردآور هست، در معجم کبیر جلد 11 صفحه برای شما عرض کنم 36 حدیث 10961 میگه فقالت امرأتون من منحذر، یکی از زنهایی که اونجا حاضر بود گفت وی حکم عهد رسول الله، وای بر شما، پیغمبر میخواد عهدنامه وصیتنامه بنویسد. فقال بعض اللقوم اسکتی، یکی از اینها برگشت گفت ساکت شو، فانه لا عقل لک، تو عقل نداری. پیغمبران انتم لا احلام لکم، شما عقل ندارید، نه این زن. ببینید اینها خیلی دردآور هست. یا مثلا در معجم اوسط جلد 5 صفحه 287 برای شما عرض کنم مفصل این مسئله را مطرح میکنه، حدیث شماره 53 38 میگه زنها از پشت پرده گفتن الا تسمع اون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ عمر میگه فقلتو انکن سواهبات، شما مثل اون عاشقان دلباخته یوسف هستید. اذا مرض رسول الله اثرتن اعینکن، وقتی پیغمبر مریض میشه از چشمتان آبگوره میریزید، چشمگوره میریزید. و اذا سحر رکبتن اونقه، پیغمبر صحیح سالم میشه، به گردن پیغمبر سوار میشه. ببین چه تعبیری به امهات المؤمنین. بعد فقال رسول الله دعوهن فانهن خیر منکم، این زنها را رها کنید، اینها از شما بهتر هستند. باز طبقات ابن سعد در جلد 2 صفحه 14 همین تعبیر رو از قول خود عمر ابن الخطاب نقل میکنه. زنها گفتن با پیغمبر چی میخواد؟ ببینید چیه؟ فقلت اسکتن نه، یا اسکتن، ساکت باشید شما. شما مثل آدمهای دلباخته هستید، وقتی مریض میشه از چشمتون اشک میریزید، وقتی صحیح میشه اخذتن نه به اونقه گردن پیغمبر رو میگیرید. فقال رسول الله نه خیر منکم. خب ببینید این کاملا نشان میده بر این که قضیه خیلی مهمتر از این مسائل هست که این آقایان دارن برای شما عرض کنم مطرح میکنن. و این که ما بیاییم بگیم آقا برای شما عرض کنم چنین چنان هست دیگه، این تعبیری که آقایان آوردن نسبت به کلمه برای شما عرض کنم که آیا مراد از این عبارت چی هست، خودشون آوردن. ما که دیگه از همه آقایان عبارت رو آوردیم، حجر رسول الله برایش ابن اسیر در کتاب النهایه جلد 5 صفحه 245 میگه اما من الفوش اول هزیان والقائل کان عمر ولا یزن به ذلک، ما گمان نمی کردیم بر این که عمر هم چه حرفی بزنه. ببینید
بله این رو هم
مفصل. اینها عزیزان دقت کنن، این النهایه ابن اسیر است جلد 5 صفحه 245. این احجر یحجر اذا افحش، حجر یحجر اذا هدا هذیان، میگه لسان العرب مال ابن منظور در جلد 2 صفحه 46 18 باز ایشون هم همین تعبیر رو داره. قال فیه قولا قبیحا والهجر الهدیان یا الهدیان، که ما نمیگیم،
ترجمه نیست، اصلا خود عربیش همینه که
عربیش همینه دیگه. بله این سوالی آقای احمدی داشتن.
احمدی هم این سوال رو مطرح کردن که خب چرا شفاهن موضوع امامت رو حضرت مطرح نفرمودن؟
ببینید شفاهن پیغمبر بارها این مباحث رو مطرح کرده بود، میخواست اینی که شفاهن بارها مطرح کرده بود این رو مکتوب بکنه. آخرین لحظه عمرش هم هست، معمولا همونطور که شما اشاره کردید بزرگان آخرین لحظات عمر میان مهمترین وصیت خودشون رو مطرح میکنن. اینها هم رجالون، شخصیت های برجسته صاحب در خانه بودند. ببینید اینها وقتی میاد همچه مسئله مطرح میکنه به این شکلی میکنن. فرضاً پیغمبر میگفت زبانن هم وقتی نسبت هذیان دادن دیگه آقا 100 تا هم بگه به قول بعدش هم برداره بنویسه. دابت اینا چرا بعدن ننوشت؟ چرا امیرالمومنین ابن عباس ننوشت؟ خب بعدن می نوشتن. وقتی گفتن پیغمبر هذیان میگه، داره عباس عموی پیغمبر آمد گفت که یا رسول الله بنویس شما. بعد حضرت آمد بعد ما قال الرجل، بعد از اینکه اون مرد نسبت هذیان به من داد خب نوشتم. میگن آقا این هذیان بوده. بابا قدیری که 110-120 هزار صحابه اونجا حاضر بوده، 120 سند از صحابه ما داریم، خب آقایان همه را زیر پا گذاشتن. اون وقت اینجا بیاد چه بگه؟ بگه خلیفه بعد از من کیه؟ مگر کم گفته؟ با چه عبارت هایی بگه؟ علیون خلیفتی من بعدی گفته، بارها ما گفتیم با سند صحیح کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 138 و همچنین کتاب از سنه ابن ابی عاصم صفحه 551 انت خلیفتی فی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی. البانی میگه روایت معتبره. بیاد بیا انت امامون، برای شما عرض کنم در مستدرک جلد 3 صفحه 133 میگه اوهی الی فی نبی سلاس، در رابطه با علی 3 تا وحی به من شده، انهو امام المتقین، امام متقین هست. بعضیا ابن تیمیه میگه خب اگه امام، اگر بنا بود علی امام باشد امام همه مردمه نه امام متقین. بابا قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن هدن للمتقین، شما تو قرآن مشکلش حل بکن. آیا قرآن برای غیر متقین؟ نمیدونم والله اینها چه تعبیری دارن. یا مثلا انت ولی کل مؤمن و مؤمنه، البانی در احادیث صحیحش جلد 5 صفحه 222 نقل میکنه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 نقل. آخه پیغمبر به چه عبارتی به چه زبانی بیاد در رابطه با امیرالمومنین مطرح کنه که شما ایراد نگیرید؟ من بارها گفتم، من با چند تا از این دانشجوها بحث میکردم کنار بیت الله الحرام، گفتم آقا شما یک جمله‌ای بگید من از کتاب‌های شما بیارم براتون که اگر اون جمله را پیغمبر فرموده بود شما قبول می‌کردید. هر عبارتی میگید من اون عبارت رو با سند صحیح از کتاب‌های شما در رابطه با حضرت امیر بیارم. آقا دیگه ببینید یک دفعه نه آدم می‌خواد لجاجت کنه، اناد دارد، یه بحث دیگری، یک دفعه نه انسان دنبال حق حقیقت اونی بحث دیگریه.
بله. خب نمی‌دونم اگر اتاق فرمان فرصت بدن به ما یک سوال صوتی هم، بله این سوال صوتی رو هم مطرح بکنن این عزیزمون که پیام گذاشتن و البته وقت بسیار محدود هست، بله این سوال رو میشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی و همه عوامل دانشگاه حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف. تشکر میکنم و دست مریضات میگم به شما و قبطه میخورم به شما و شاگردان شما. ای کاش بنده هم که همدل هستم با شما در این جهاد با شما شریک باشم. دو تا خواهش دارم از حضرت آیت الله. اول اینکه بنده را هم جزء شاگردان خودشون بپذیرن که انشالله خداوند هم اسم من رو بین شاگردان ایشون ثبت و ضبط کنن. و دوم اینکه دعای خیر مادرم همیشه در حق من هم نشین با حضرت امیرالمومنین علیه السلام بوده و هست. بنده هم این دعای مادرم رو از خداوند متعال برای شما مسئلت دارم و از شما هم استدعا دارم در صورت امکان از خداوند خواسته را مسئلت بفرمایید که مطمئنن مؤمنین بیننده برنامه شما هستن که آمین گفتنشون انشالله دستگیر خواهد کرد از ما. التماس دعا.
خدا انشالله حضرت عالی و همه عزیزان بیننده و همه شیعیان را
و حق حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایمان به ولایت علی ابن ابی طالب راسخ و محکم نگه دارد. در جامعه کبیری من فسبتن یالله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم. خدایا ما را ثابت قدم بدار در ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. ما بعضی از بزرگان میگه اگر کسی روزی 70 بار استغفار برای امت اسلامی نکند خلاصه از رحمت به دور هست. بنده خودم که وقتی میخوام دعا کنم برای همه، هم برای جوانهای شیعه هم برای جوانهای اهل سنت، هم اونهایی که رفتن متوجه شدن اشتباه کردن، اونهایی که از دوستداران اهل بیت علیهم السلام گناه کردن گرفتارن، من خدا را شاهد میگیرم اگر 70 تا استغفار کنم 69 تا برای مؤمنین مؤمنات چی شیعه و سنی میکنم، آخرش میگم خدایا ما را هم ببخش. ولذا ما وظیفمون هست دوستان، در روایت ما داریم کسی اگر برای برادر دینش دعا کند ملائکه برای او دعا میکنن. ما معلوم نیست دعای ما در حق ما به اجابت میرسه یا نه، ولی قطعا دعای ملائکه به اجابت میرسه و این عزیزمون هم قدر مادرشون رو بدانند. نشه خدای نکرده یک روزی مثل ماها آرزوی رفتن بالای قبر مادر و پدر باشد و تأسف بخوریم که خدا این نعمت را از ما گرفته. بله
سلامت باشید انشاءالله. خیلی تشکر میکنیم از محضرتون، انشاءالله که این دعاها همشون مستجاب خواهد بود و انشاءالله همه ما مشمول شفاعت آقا رسول الله و آقا امام حسن مجتبی انشاءالله قرار بگیریم. خب خیلی تشکر میکنم از همه شما عزیزان هم که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودید. ویژه برنامه غم غربت رو با هم مشاهده کردیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.